بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت خواهران عزیز و برادران مکرم، اساتید و دانشجویان بزرگوار. تشکر میکنم از اینکه لطف کردن، دوستان دعوت کردن و توفیقی بود که امروز که منتسب به حضرت رضا سلام الله علیه هست در مشهد شهر شهادت و مرقد ایشون خدمت شما برسیم و راجع به مسئله ای که عنوانی که دوستان پیشنهاد فرموده بودن، پرسش های رادیکال معاصر به منزله نقطه شروع هر نوع نظریه سازی و تولید فکر، به این مسئله بپردازیم. نکاتی رو که به نظرم نیاز امروز ماست، نیاز امروز دانشگاه ما و متفکرین ماست، دانشجو و استاد ماست، نیاز امروز جامعه ماست، چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم. می‌خواستم خواهش بکنم که دوستان به عنوان یک محفل و اینا به جلسه نگاه نکنن، به عنوان یک کلاس، یک نیمه کلاس که الله راجع به یه موضوعی به یه جنبندی رسیدیم، اون رو میخوام با شما در میان بگذاریم، بعدم از نظرات دوستان استفاده کنم، چون توقعی که از یک جلسه هست تأثیر داره در نوع نسبتی که با جلسه برقرار میشه. اولا راجع به این عنوان که پرسش های رادیکال معاصر تا طرح نشه، پرسش های ریشه‌ای همین امروز تا مطرح نشه، ما هیچ تکان نمیتونیم بخوریم، یعنی از لحاظ تمدنی و تمدن سازی قدم از قدم نمیتونیم برداریم. مراد از پرسش های رادیکال، رادیکال به معنیه که معمولا بعضی خیال میکنن مسائل مهم رو میخوان از بیخ با قید دوفوریتونم حلش بکنن، به این معنا نیست. پرسش رادیکال به معنای ریشه‌ای ترین و مبنایی ترین سوالاتی است که باید به اونا اندیشید و بدون اندیشیدن به اونا ما نمیتونیم تاریخ و تمدن جدیدی بسازیم بر اساس مبانی خودمون. و یکی از دوستان موقعی که هماهنگ کرده بودن که بنده خدمتتون برسم، از من خواستن از باب تبرک و تیمن یه اشاره‌ای به حضرت رضا و اینها بشه. من می‌خواستم این نکته رو، یعنی آسیب شناسی فرهنگ خودمون، فرهنگ دینی و علمی خودمون رو از همینجا شروع بکنیم که ما با رهبران فکری خودمون رابطمون همش رابطه تیمن و تبرک. چرا فقط؟ یعنی مثل که از باب تشریفات هر کاری میخوایم بکنیم اولش یه اسم مذهبی، یه آرم دینی، اسم امامی، پیغمبری، یه چیزی رو بیاریم بگیم از باب تیمن و تبرک. از باب تیمن و تبرکی که ما اینجوری میگیم معنیش اینه که چیزی برای آموختن در رابطه نیست، چیز مهمی، ولی از بابی که بالاخره ما مذهبیم و جامعه مذهبی و اینا هم رهبرامونن و اونا، بالاخره از باب یک سنت اجتماعی یه اشاره هم بکنیم، یا مثلا برای ثوابش. در حالی که من اتفاقا همین بحث رو که بحث بسیار مهم نیست میخوام از همینجا شروع کنم، یعنی نقطه عزیمت و شروع بحث ما نوع نگاه دین و این مکتب و به طور خاص از زاویه نگاه حضرت رضا سلام الله علیه به مسئله همین پرسش های رادیکال، به مسئله تفکر، مسئله آزاد اندیشی، مسئله نظریه سازی و فرهنگ سازی شروع بکنیم. ما البته تبرک و تیمن میجوییم به اینا، اما یه چیزی فراتر از اینه، بالاتر از این تعلمه، یعنی باید یاد بگیریم ببینیم واقعا اینا راجع به این مسائل یا حرفی داشتن یا نداشتن. اگر اینا راجع به این مباحث حرفی نداشتن ما چرا پابندیم به اینا؟ اگر امام رضا در این مورد، اهل بیت پیغمبر و در رأسشون خود پیغمبر و در رأس هم خود قرآن کریم، اگر در این موارد موضع معرفتی ندارن اصلا، ما معطل چه دینی هستیم؟ معطل کیاییم؟ اگر حرفی دارند چرا نمیدونیم و یا چرا فقط از باب تبرک و تیمن به اسمشون اشاره میکنیم؟ این مقداریم وارد محتوا بشیم و راجع به فرم بشیم و من لذا بحثم میخوام با یه توضیحی در مورد روششناسی این مکتب، مکتب اسلام و شیعه، مکتب اسلام از با تفسیر اهل بیت، روششناسی در مسئله تولید فکر و آزاد اندیشی و به طور خاص مناظره با استناد به تأویل و روش خود حضرت رضا سلام الله علیه بحث رو شروع بکنم، ببینیم ما چیزهای فراتر از تیمن و تبرک برای آموختن در این میان وجود داره که اگر اینها ما موفق به کاربست این شیوه ها و روش ها بشیم اوضاعمون کلی زیر رو خواهد شد. من این بحث رو تو سه بخش به شما خدمتون عرض میکنم. یه بخش این که منطق دینی ما برای آزاد اندیشی و نظریه سازی تو باب مسئله علم چیه. بخش دوم اشاره میکنم به نکته ای تو باب فلسفه و متدولوژی علم که باز موضع ما به عنوان دانشجوی مسلمان، دانشگاه مسلمان در رابطه چه خواهد بود. و بخش سوم که ختم عرایزمه یه نمونه تاریخی از تاریخ علم میارم. خب اگه دوستان میخوام بیان تو بیان خودشون ببینن که مشکل جا هست اینجا، در رو باز بذاریم ببینن جا نیست، بعد دیگه خودشون خانه میشه. غیر از صندلی من هر جا میخوایم بشین بشین، یعنی صلوات بفرستین. خیلی خوب دیگه جا نیست، به نوبت بعد بچه ها بلند شن یه دیگه بشینن. من عرضمو با چند حدیث شروع میکنم که شما نگاه دینی، نگاه اسلامی رو به مسئله اولا آزاد اندیشی، عقلانیت آزاد، عقلانیت رها از تعصب، رها از تکبر، عقلانیت رها از جمود و قشریگری و تهجر، جدا از خودخواهی، خودبرتربینی، خودمحوری. ببینیم نگاه این دین به مسئله عقلانیت و مسئله گفتگوی آزاد، بحث آزاد اساسا چیه. اینا بحثایی نیست که به طور انفعالی بهش ما پرداخته باشیم، اینا ریشه های بسیار قطور و عمیق نظریه دینی برای این بحث ما داریم. این حرفا، این حدیثایی که براتون میخونم جمله های فانتزی نیست که تو این سالا گفته شده باشه یا تو این دهه ها یا تو این چند قرن اخیر. سابقه این جمله هایی که براتون میخونم الان بعضی هاشون اونها از اینا زیاده، چند تاشو به شما اشاره میکنم، سابقه اینا به بیش از 1000 سال پیش میرسه. اینا مال هزاره قبله، در دوره‌ای که بشر نه هنوز با علم، با مفهوم علم به طور جدی آشنا بوده، نه مفهوم دیالوگ علمی، نه تفکر، نه اخلاق علمی. این جمله ها مال اون از اون دوره گفته شده تا امروز و قطعا در بنیانگذاری تمدن جدید و علم جدید همین نقش داشت، که حالا یه نمونه شو آخر عرایزم اشاره خواهم کرد. اولا حدیثی است از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن که من سد فاه ولم یسأل لم یؤت شیء، یعنی هر فردی و جامعه‌ای که دهانش بسته باشه، دهانش رو ببنده و سوال نکنه، درگیر سکوت باشه، این هرگز به چنین فردی و به چنین جامعه‌ای چیزی داده نخواهد شد، چنین فردی و چنین جامعه‌ای جلو نخواهد رفت حتی یک گام، نه پیشرفت مادی میکنه، نه پیشرفت عقلی معنوی و انسانی میکنه. بدون سوال پیشرفت ما نداریم و تمدنی ساخته نمیشه. این منطق اسلامه، منطق بنیانگذار اسلامه. و از این روایت توی حوزه ما خیلی داریم. یه حدیثی است باز که از اهل بیت سلام الله علیهم که فرمودن که وقتی کسی سوالی طرح میکنه، حداقل دست کم پرسیدن سوال، هم پرسیدن یک سوال از فردی که البته بتونه به سوال جواب بده، از آگاهان، پرسیدن از آگاهان نه از ناآگاهان، چون قرآن هم میفرماید که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید اولا بدانید که نمیدانید، چون ما خیلی چیزا رو نمیدونیم و نمیدونیم هم که نمیدونیم، فکر میکنیم میدونیم. قرآن به ما میگه اولا خیلی چیزا رو نمیدانید، بدانید که نمیدانید، و بدانید که اون چیزی که نمیدانید باید بپرسید از کسانی که میدانند و نه از هر کس، البته کسانی که میدانند. بعد تو حدیث دیگه میگه وقتی کسی سوال میکنه، با طرح پرسشی میکنه، دست کم 4 نفر در این رابطه سر سفره این سوال مینشینن و به پاداش معنوی میرسن. 4 نفر در رابطه با طرح یک پرسش رشد میکنن، رشد معرفتی و عقلی و انسانی میکنن، رشد دینی میکنن. یکی اونی که پرسیده، یکی اونی که پاسخ میده، یکی اونایی که مستمعن و دارن گوش میکنن، و یکی اونایی که بنیان اون جلسه گفتگو رو گذاشتن. شما ببینید ترویج پرسش و تفکر و تحریک عقلانیت، یعنی دینی که مبانی محکمی داره با عقل، با عقلانیت مشکلی نداره، به جایی که هی خفه کنه هی بگه آقا دین از عقل جداست، فضولی نکنین، سوال نکنین، دین از علم جداست، یعنی کاری که در اروپا شده و در شرق شده، در غرب، در همه ادیان این روش حاکمه. این دین عقلانیت رو تحریک میکنه. میگه هر جلسه ای که تشکیل بشه برای طرح سوالی، پرسنده و پاسخ دهنده و شنونده و اون کسانی که اون نشست و اون جلسه رو براش برنامه‌ریزی کردن و زمین ساز طرح این سوالات شدن، هر چهار دستشون پیش خداوند اجورند و اینا هر چهار تا تو مسیر رشد دارن قدم برمی‌دارن. این نگاه این دینه به مسئله. حالا روایت من از حضرت رضا یادداشت کردم براتون بخونم که مطمئنم تا به حال نشنیدید اصلا. یعنی ما همونان که مشهدی هن، یه عمران تو مشهد زندگی میکنن، از دنیا میرن، از امام رضا چیزی جز از کفترهای حرمش چیزی دیگه از امام رضا نمیدونه، یه گنبد طلا و کفترهای حرم. و الله خب خود ایشون کیه؟ حالا اصلا اگه فرض کنید گنبد نبود و کبوترهای هم نبودن، ایشون کیه اینجا؟ تو در رابطه با همین موضوعی که داریم با هم صحبت میکنیم، من جملاتی از ایشون براتون قرائت میکنم که حتما نه شما شنیدید، بسیاری از طلبه هایم که با مباحث دینی سر و کار دارن همونایی هم یا نمیخونن یا نشنیدن یا روش تمرکز ندارن. برای که ما اصلا عرض میکنم ما با ائمه رابطه فقط تیمون و تبرکی داریم، چیزی قرار نیست یاد بگیریم از اینا تو روش مدیریت، روش حکومت، روش سیاسی، روش اقتصادی، روش علم، روش زندگی، روش زندگی خانوادگی، روش برقرار کردن انواع نسبت های اجتماعی سیاسی، اینا رو قرار نیست چیزی یاد بگیریم. و در رأس همه اینا آیه قرآنه که اصلا صریحا یه فراخوان تاریخی و فراتاریخی برای همیشه است که خداوند به پیامبر میفرماد که به بندگان من که میشنوند، اهل شنیدنند، یاد گرفتن بشنوند، بشارت بده از طرف خداوند و از طرف ما، کسانی که میشنوند حرفها رو و اونی که درستره و به مسیر رشد کمال نزدیکتره اونو انتخاب میکنن، گزینش میکنند و پیروی میکنند. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. پرچم ما اینه. اگه قرآن هیچی نبود جز همین یک آیه، موضع ما، موضع این مکتب در باب مسئله استماع و شنیدن و عقل و گفتگو و علم و انصاف و اینا و موضع معرفتیش در برابر مسئله حقیقت به نظر من روشن بود و کافی بود. عرض شد که حضرت رضا سلام الله علیه، حالا روایت ازشون زیاد، بحثای مختلف تو حوزه‌های کلامی، حقوقی، تاریخی، حتی سیاسی و مسائل مختلف. من الان نمیخوام وارد مضمون هیچ روایتی بشم. من فقط یه روش شناسی، یعنی متد بحث ایشون. حالا ما هم تو متد، روش هم تو محتوا، هم تو فرم، هم تو محتوا باید چیز یاد بگیریم. ولی رو روش کار حضرت رضا تو جلسه‌های مناظره و بحث آزادی که ایشون داشته، جلسات پرسش و پاسخی که ایشون داشته با متفکران درجه یک ادیان دیگه، با روش ایشون آشنا بشیم، ببینیم چه با چه روشی حرف می‌زنه. من یه عباراتی توی از کتاب توحید شیخ صدوق که بعضی از مناظرات از درزاست با رهبران درجه یک فکری تئوریسین درجه یک ادیان دیگه، یعنی مسیحی، یهودی، هر شود که از سابعین، از زرتشتی، برهمن و هندو و بودایی، حتی ملحد و ماتریالیستا، یعنی متفکران درجه یک زندیق، کسایی که دهری بودن و کلن مادی بودن، معتقد به هیچی نبودن، با همه اینا مناظره داره حضرت که بخشی از اینا در تاریخ حدیث ما ثبت شده. من اینا رو یه مروری کردم تو توحید شیخ صدوق، نخواستم اصلا وارد بحثش بشم، از بیرون فقط به روش ایشون، روش شناسی در بحث آزاد، مناظره و گفتگوی علمی و نوع نگاهشون به مسئله آزاداندیشی، ادب مناظره، ادب گفتگو، اخلاق دیالوگ. شما ببینید این عبارات و این دقت‌ها نشون دهنده چیست و چی رو می‌خوان به ما منتقل بکنن. ایشون نه تنها در عرض شد که گفتگوی علمی عادی، بلکه حتی در مناظره‌هایی که به قصد تخریب ایشون دستگاه حکومت عباسی معمون ترتیب میداد برای که ایشونو تخریب کنه، چون میدونه قدرت رو که خب اینا رو از صحنه قدرت واقعی کنار زدن و مسئله بین اینها و قدرت و حاکمیت سیاست حقیقی، نه تشریفاتی، فاصله انداختن. امامت رو، بعد سیاسی حکومتی امامت رو از اهل بیت گرفتن، ولی بعد علمی و معرفتیش رو که نمیتونن بگیرن. که شما میتونی قدرت رو از یک کسی بگیری، اما علم و معرفتی که نمیتونی ازش بگیری که. و لذا با اینکه قدرت رو گرفته بود، اما حکومت و کل جهان اسلام و بزرگان تحت شعاع جنبه علمی و معرفتی امام رضا بودن. اصلا ایشون لقبشون عالم آل محمد دیگه، اصلا تعبیری که راجع به ایشون ایمان لقب مشهور ایشون به کار میره همینه، یعنی برجسته ترین صفتی که ایشونو به اون نام خوندن مثلا علم و معرفت و اینهاست در ایشون. و حضرت با همین مسئله از همین طریق، از همین طریق بحث‌های علمی و معرفتی، هم مشروعیت دستگاه رو زیر سوال بردن، هم حقانیت اون مکتب رو نشون دادن بدون هیچ تعصب و تکبر و تهدید. شما حالا عبارت ایشون رو بعضی می‌خونن، یک کلمه تهدید یا توهین، یک کلمه شما از امام رضا نمی‌بینید که توی گفتگوها به مخالفش حتی زندیق یک کلمه توهین بکنه یا تهدید بکنه یا تحقیر بکنه، بگه مثلا تو که نمی‌فهمی مثلا، یک کلمه. ببینید عباراتش، من بعد عباراتش یادداشت کردم. اولا خود پذیرش مناظره یعنی چی؟ یعنی وقتی یه مکتبی اعلام میکنه ما مناظره را میپذیریم، ما آماده شنیدن هر نوع پرسشی هستیم که توی منطقه اهل بیت اینه، دست کم چند تا معنا داره. یک، این یعنی پذیرش عقلانیت در دین. اگه یه دینی عقلانی نباشه، تن به بحث عقلی و پرسش نمیده، اصلا پرسشو کفر خواهد دانست، چون که اغلب ادیان در دنیا در شرق و غرب همینطوره، مجالی برای پرسش نیست. یعنی از مسیحیت شما بگیرید تا بودیزم تا بسیاری از حوزه های ادیان که میلیاردها پیرو دارن در دنیا، این ادیان بزرگ، حالا ادیان کوچک و اینا، هیچ مجال پرسش وجود نداره اصلا. و صریحا اینو میگن ارزش ایمان به این که تو نفهمی و قبول کنی، مثلا تعبیر جهش در تاریکی، میگه اگه راست میگی تو تاریکی مطلق و تو جهل مطلق بیا جلو. تو فرهنگ اسلامی ایمان نوره نه تاریکی، باید ببینی و بدانی و بیای. البته ما همه چیز رو ممکنه ندونیم و نمیدونیم هم، اما نباید بگی هیچ چیز هم لازم نیست بدانی. ما با چشم باز باید بریم جلو، نه با چشم بسته. سلوک با چشم باز، نه سلوک با چشم بسته. این فرق معنویت اسلامی است و با معنویت بودایی و مسیحی و معنویت دیگه که تو دنیا طرفداران داره. پس یک، پذیرش عقلانیت در دین. ما تعبد داریم، اما تعبد ما نقطه مقابل تعقل نیست. اینکه بعضی میگن آقا این مسئله تعبدیه، این تعقلیه. تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ امام رضا علیه السلام، هر تعبدی هم مبناش بر تعقله، یعنی پشت هر تعبدی یه تعقلی وجود داره. ممکنه مسائل فرا عقلی باشه، اما ریشه مسائل فرا عقلی هم باز چیه؟ ریشه اصلیش باز عقلیه. یعنی یک قدم اول رو شانه عقل میگذاریم، بعد البته مباحثی پیش میاد که ممکنه عقل تا یه جاییش بیاد از بیشتر نتونه. عقل حتما محدودیت داره، این حرف ما هم نیست. اصلا کشف بزرگ مدرنیته میگن بعد از کانت اینه، میگن کانت کشف بزرگش این بود که گفت عقل محدود است، عقل مطلق نیست. اصل دومی که از این روش استفاده میشه اینه احترام به ذهن و فکر دیگران. یعنی وقتی امام رضا میگه آقا هر کس هر سوالی داره بیاد من با همه حاضرم بحث بکنم، معنیش اینه که من به ذهن او، به فکر او و اون سوالاتی که تو ذهن اوست احترام میذارم، اینقدر براش ارزش قائلم که وقت بذارم به سوالات جواب بدم، باش گفتگو بکنم. احترام قائلم معنیش نیست که اونا رو حق میدونم. دقت میکنید؟ ممکنه شما بگید من آقا برای تو احترام قائلم، برای که حرفاتو بزنی، اما معنیش نیست که من تو رو حق میدونم، یا حق نسبیه، هم تو حق میگی هم من حق میگم، نه. ولی ارزش قائلم برای شنیدنش، وقت میذارم برو. نتیجه سوم از این که وقتی شما میگه دینی داره اعلام میکنه ما آمادیم برای مناظره، معنیش که این دین پاسخگوست، مکتب پاسخگوست. امام رضا داره صریح، حالا عبارتشو میخونم، صریح میگه من پاسخگویم، هر کس در هر موردی هر سوالی داره بیاد بپرسه، ما هستیم. هر جا عقلانیت هست و انصاف هست ما هستیم. و چهارم، حسن نیت و دلسوزی برای همه بشریت، یعنی تلاش برای رشد و نجات دیگران. یعنی هر کس که هست میاد بحث میکنه، اگر من حقیقت رو یافتم، راه درست رو یافتم، نگران تو هم هستم، دوست دارم اون چه که من از حقیقت دانستم تو هم بدانی. دلسوزی برای همه بشریت، تلاش برای، یعنی دغدغه نجات همه بشریت. گفتگو تو روایت حالا داریم، میگه مناظره برای خراب کردن کسی، این مناظری نیست که ما قبول داریم. میگن مناظره کسی میکنه برای مفتزه کردن مخالف طرفش، یعنی میگه مناظره میان برای که آبروتو ببرن، برای که ثابت بشه تو نفهمی، بیشعوری، بیسوادی، یا ثابت بشه من خیلی چیز فهمم، من مرکز عالمم، من خیلی آدم ملاییم. در روایات ما صریح داره که این مناظره، مناظره ضد اسلامی است و هیچ مسلمونی، هیچ آدم مسلمون منصفی، هیچ متفکر حقیقی در چنین مناظره‌ای نباید شرکت کنه. مناظره به قصد کشف حقیقت یا اثبات حقیقتی برای رسیدن به یه حجتی صورت میگیره. مناظره برای اینه، مناظره برای باز کردن یک گره کوری از گره های بشریته، نه برای کور کردن گره های موجود و زدن گره های اضافی، برای تغییر کسی نیست. حالا شما از ادبیات امام رضا توی مناظره من میگم ببینید که خود ایشون چقدر اینا رو چجوری رعایت کردن. بنابراین دلسوزی برای همه بشریت و همینطور ضرورت دفاع از حق با زبان قانع کننده برای همه بشریت، نه با زبانی که فقط یه عده خاصی مریدای خودمون بفهمن و قبول داشته باشن، نه، یه جوری باید بحث بکنی که حتی اون کسی که مبانی تو رو قبول نداره حاضر باشه او بحث بشینه گوش بکنه و اگه یک کمی انصاف داشته باشه تو رو تایید کنه. شما روش بحث امام رضا رو ببینید، هیچ جا امام رضا تو بحثاش از با کسایی که مبانی رو قبول ندارن از موضع مقدس بازی و مقدس معابی و اینا اصلا وارد نشده. حالا من باز جملات ایشون رو میخونم، خواهش میکنم جملات ایشون رو بهش دقت کنید و یادداشت بکنید عبارات ایشون رو، بعضیش حالا عرض خواهم کرد. حالا چند تا نمونه از کسانی که مخالف میامدن پیش امام رضا و نه تنها موافق بیرون میامدن بلکه عاشق بیرون میامدن و مرید. یکی از افرادی که عبارت شما یادداشت کردم، این آدم اصلا منکرانه وارد جلسه حضرت رضا شد و هیچ چیز هم خیلی شرم قبول نداشت، با ایشون بحث کرد. خودش تعبیر میکنه وصف الحال خودش رو، میگه وقتی از جلسه اومدم بیرون، حالا داره گزارش میکنه از جلسه اومده بیرون با امام رضا، میگه که قمت لاقبل يده و رجله. جلسه که تمام شد اینقدر اثر عمیقی گذاشت استدلال های او یعنی علی بن موسی رضا رو من که من آدم دیگه ای شدم و نگاهم به همه چی تغییر کرد تو این همون جلسه. آخر جلسه بی اختیار بلند شدم تا دستشو ببوسم یا بیفتم رو پاش. حالا این کسی که مخالف بوده آمده تو جلسه با امام رضا، امام رضا جادوش هم نکرده که یه جادویی کرده باشه مثلا همین قلبش منقلب شد، نه، با استدلال زیر روش کرده با منطق و ادب و اخلاق. میگه قمت لاقبل يده و رجله، بلند شدم تا دستشو ببوسم یا بیفتم به پاش پاشو ببوسم، که مسیر زندگی منو عوض کرد با این پاسخهایی که به من داد. بعد میگه که ایشون اجازه نداد، من نه اجازه داد دستشو ببوسم نه اجازه نداد پاشو دستشو ببوسم. فابنا رأسه، سرشو جلو آورد، فقبلت وجهه و رأسه، من صورتشو و پیشانیشو بوسیدم. بعد میگه که در حالی از اتاق اومدم بیرون بعد از این گفتگو، و خرجت و بی من السرور و الفرح ما اعجز عن وصفه، اونقدر شادی منو گرفته بود، اونقدر آکنده از بهجت و شادی بودم، مثل که دوست داشتم برقصم، رقص عقلانی، یک رقص عقلی، یک رقص روحی، روح من در حال رقص بود، تمام وجود من رو شادی و سرور و لذت گرفته بود، اونقدر که عاجز و انوصفه، من عاجزم از توصیفش، نمیتونم بگم چه حالی به من دست داد با پاسخهای قانع کننده و منطقی که او بهم داد. لما تبینت من الخير والحزن، برای که یه مرتبه همه چیز برای من روشن شد، همه صحنه‌هایی که تاریک بود و مبهم بود همه چی برای من روشن شد بعد از این جلسه. وقت میگه من به ایشون گفتم که، به حضرت گفتم که لقد فرجت عني فرج الله عنك، تو گشایش ایجاد کردی در زندگی من، مسیر زندگی منو باز کردی، خداوند برای تو گشایش و فرج برسونه.